آفات انجام دادن، در حال حاضر فعال بخش خصوصی هستند و با تولید جوندکش‌هایی که جایگزین آفتکش‌های قدیمی شدن، تلاش کردند که سهم مشارکتیشون رو در تحقق شعار سال در بخش کشاورزی به خوبی ایفا کنند.
بعد از حدود 15 سال کار تحقیقاتی و اینای بررسی، یه محصول جوندکش ساختیم که این جوندکش داره آشش جایگزین این آفتکش خطرناک و وارداتی داره میشه. هم از نظر قانون، هم از نظر کارشناسی و فنی، دولت به دست مربوطه وزارت کشاورزی، سازمان از نباتات، شهرداری ها، اینا هم باید تو ساخت این محصول، البته الان که ساخته شده دیگه عرضه داره میشه، ساخت باید کمک بکنن، هم تو معرفیش. وقتی معرفی بکنن، مردم خود به خود به سمتش میرن، مصرفش میکنن و مطمئن باشین میزان تأثیرش در افزایش تولید محصولات کشاورزی بسیار چشمگیر خواهد بود. متوسط خسارت جوندگان 30%، یعنی مثلا 100 کیلوگرم محصول 30 کیلوش نابود میشه. ما وقتی بتونیم اینو کنترل کنیم، شما تصور کنید چه نقشی یه محصول چه نقشی میتونه توی افزایش و جهش تولید ما داشته باشه. واقعا عدد چشمگیره، به ریال حسابش بکنید بسیار سنگین میشه رقمش. به علاوه خسارتی که تو جنبه‌های دیگه می‌خوایم، شهر و صنایع و دستگاه رو خراب بکنن. پس نگاه کنید، تولید این شکلی نیست که ما فقط بیم یه محصول افزایش عملکرد بدیم. همون محصولی که تولید میشه حفاظتش از افزایش مهمتره. شما با هزار دردسر و سختی یه محصول تولید میکنی، بعد حالا نمیتونی محافظتش بکنی. اگر این کار انجام بدی، 30% چیز اضافه شده به اونی که تو انبار میدی، یعنی تولیدت افزایش پیدا میکنه، چون در حال تعدیل که سفرات رو داری یه همه دنبال شعار سال نجرش تولید و این چیزا. خب وقتی به یه راحتی انجام میشه، من نمیدونم فقط کاری که من کردم، خیلی کاره دیگه توی مملکت داره که واقعا هر کدوم در جای خودش بسیار عالیه. همین چیزای کوچیک رو اگه بگیره حمایت بکنه، مطمئن باشیم که میزان تولید در زمینهای مختلف بسیار چشمگیر بالا خواهد رفت.
متشکریم از این که شنونده مجله کشاورزی هستیم. با ما بمانید. ساعت 15:33 است. اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله کشاورزی
ساعت 15 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی.
میخوایم صفحه دیگری از مجله کشاورزی رو ورق بزنیم. کشاورزی و کسب و کارها. بله، کسب و کار در کشاورزی که بسیار پرسود هست، البته که زحمت داره، ولی خب خیلی ها هستن که مایلن که در این حوزه فعالیت بکنن. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر گلفرا و راجع به این موضوع بیشتر بدانیم. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و درود میفرستم برای همه شنوندگان عزیز و شما و همکارانتون. من صحبت‌های آقای دکتر قاسمی که گوش می‌کردم،
بله،
البته صحبت‌های قبلی من راجع به ماشین‌آلات کشاورزی و مکانیزاسیون بود، ولی الان یه چیزی یادم افتاد راجع به صحبت آقای قاسمی که آقای دکتر بحث‌های خیلی خوبی کردم، خیلی چیز یاد گرفتم. ولی چون من سال‌های ساله که با زنبورها نه از نظر تولید عسل بلکه گرد افشانی مواجه هستم، پاشدم رفتم نیوزلند و اونجا خب بررسی کردیم که زنبورها چه نقشی دارن در گرد افشانی. دیدیم که اینها روی اینی که زنبورها بیان گرد افشانی بکنند زیاد حساب باز نکردن، چون وقتی که بارون میاد در همین مازندران خودمون، اغلب خود منم چون باقی چیوی دارم، اینها قهر میکنن زنبورها. اخلاقشون اینه، وقتی که بارون در زمانی که باید این گردافشانی انجام بشه قهر میکنن.
خب دیگه آخه بارون میاد دیگه
خب نمیان اون وقت گردافشانی متوقف میشه، یعنی زنبورا دیگه پروازاشون یه خود متوقف میشه. بعد من رفتم چیکار باید بکنیم، دیدیم نیوزلندیا اومدن و یه شغلی انتخاب کردن. در کشور ما میتونیم این شغل رو توسعه بدیم که اگر کسانی بیان و گرده های بعضی از درخت ها نر و ماده هستن دیگه،
بله،
گرده های نر رو در زمانی که مساعد هست اینها رو در ظرفی بیارن و بعد شروع کنن بدون ریسک، این به وسیله دستگاه های خیلی سبک گرده افشانی، اینها رو روی درخت های ماده بریزند، این باعث میشه که درصد اینی که این بارور بشن درختان ماده خیلی بیشتر افزایش بده میکنه. ولی متاسفانه این شغل هنوز پا نگرفته، در صورتی که خیلی میتونه سودآور باشه، که من توصیه میکنم بعضی از شنوندگان شما که دنبال شغلهای پرسود میگردن دنبال این کار برن که
امکان پذیر. آقای دکتر در کشور ما امکان پذیر هست؟
چرا نیست؟ در کشورهای دیگه این کار انجام داده میشه، همه خیلی کشورها هستن که واقعا بارون زیاد میاد اونجا. حالا در کشور ما باران، خب مثلا درخت کیوی در مازندران و گیلان و عرشبت که استانهای شمالی ما اونجا کاشته شده و الان یکی زوده 450 تا 500 هزار تن ما تولید کیوی داریم و خیلی حساسه در مورد گردافشانی. اگر بتونن این کار بکنند این یک شغلی میشه، تبلیغش هم میتونیم بکنیم به کسانی که 10 هکتار 20 هکتار کاشتن یا جاهای دیگه اصلا که میگیم بارندگی که میشه زنبورا دیگه فعالیتشون کاهش پیدا میکنه، ما در موقع خودش گردافشانی رو با دستگاه های گردافشان میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا بریم سر صحبت خودمون که مکانیزاسیون
پیشنهاد جالبی بود، دوستان آره، بهش فکر بکنن. بله
آره، یه عده‌ش فکر کنن روش، کار شغل پرسودی میتونه داشته باشه.
بله.
و اثرش هم در اقتصاد باغبانی ما میتونه خیلی افزایش پیدا بکنه، که حالا بخش دولتی باید ترویج و اینا این رو توسعه بدن. ما داشتیم راجع به مکانیزاسیون کشاورزی صحبت میکردیم. ببینید بعضی از کشاورزا وقتی میگن پسورد بارون میاد میرن تو انبار و گندم های پارسالشون رو برمیدارن میارن با دست پخش میکنن تو زمین، زمینی که حالا شیب داره و ما اسمشو دیم میذاریم. این محصولی که به دست میاد ممکنه بارون بیاد و بعضی موقع هم اعلام میکنم میگم ما تا 3 تن دیم محصول داشتیم، ولی اون بذری که از گندم معمولی کاشته میشه اون کیفیت و کمیت مطمئن رو نمیتونه داشته باشه. بنابراین کشت دیم که حضرت آقا یه بار تاکید کردن روش که باید توجه بهش بشه، یک تمهیدات ویژه‌ای رو میطلبه. کشت دیم دستگاهی رو باید ما به کار بگیریم که من پاشدم رفتم و این دستگاه رو در جنوب ایتالیا کشفش کردم که این میتونه هوادهی به خاک رو افزایش بده. وقتی بارون میاد شما دیدید که در گلستان اون 3 سال پیش آب تا 1 متر ایستاده بود رو زمین.
بله.
چرا؟ برای اینکه زمین سفت شده، کمپاکت شده و آب پایین نمیره، ذخیره نمیشه.
یعنی پوشش گیاهی هم به نسبت کم شده که این اتفاق افتاده؟
ببینید ما وقتی که یک چیزی رو میکاریم تا بیشتر از 90% کشاورزا 7 بار 8 بار تراکتور رو میبرن تو زمین که یه محصول بکارن و سمپاشی کنند و کوددهی انجام بدن و بالاخره برداشت بکنن. یعنی چه اتفاقی میفته 7-8 بار وقتی میره چرخهای تراکتور زمین رو سفت میکنه دیگه. وقتی سفت کرد دیگه 5 سانت حد اکثر ما نمیتونیم روش حساب بکنیم که این خاک میتونه بستر خوبی برای بذر باشه.
بله.
و متاسفانه این اتفاق میفته. ما میخوام به کشاورزا توصیه بکنیم، بسیاری از مهندسین کشاورزی توصیه بکنیم اینها بیان و این کشورهایی که الان بهره‌وری بالایی رو در زمیناشون دارن، حالا علت اینی که بهره‌وری بالا اینی که اینها اومدن، اولا بزرگترین مشکل ما اینی که زمینا داره خرد میشه و این قانون ارثه که زمینا رو خرد میکنه. دولت اگر بیاد یک عاملی رو قرار بده، بگه هر کس زمینش رو به همسایش میفروشه از مالیات معافه، ولی اگر به غیر همسایی بفروشه 30% مالیات بده، چه اتفاقی میفته؟ همه دلشون میخواد به همسایه‌هاشون بفروشن.
بله.
و این زمین 5 هکتاری یه مرتبه میشه 30 هکتار 40 هکتار. خب نتیجهش چی میشه؟
نتیجه این که میشه یک محصول یک دست رو در اون زمین،
نه مکانیزاسیون توسعه پیدا میکنه.
بله اونم همینطور.
به جای تیلر میان تراکتورهای 100 اسب و 150 اسب. الان من یادم میاد وقتی که ما میرفتیم در اسکاندیناوی و یا کشورهای دیگه اروپایی، اینا میخواستن وقتی بگن کشاورزی ما رشد کرده، میگفتن ما پارسال مثلا میانگین واحدهای بهره برداریمون بوده 5 هکتار، بعدن حالا 10 هکتار شده که الان 140-150 هکتاره.
خب اینا همه موضوعاتی که آقای دکتر خوبه ما بیشتر بهش فکر بکنیم، به خصوص کسایی که در حوزه کشاورزی دارن کار میکنن و حالا به خصوص کسی هم که در بخش مدیریت هستن. متشکرم از شما. ما این بحث رو ادامه خواهیم داد در جلسات آینده، فکر میکنم و این جلسه همون یک شنبه خواهد بود، انشالله به شرط عیاد در خدمتون خواهیم بود و ادامه رو از شما میشنویم و به همینطور موارد دیگر. متشکرم، آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بله درست شنیدی، اینجا مجله کشاورزی که قراره که صفحه دیگر از اون رو ورق بزنیم. بیشتر بدانیم. در صفحه بیشتر بدانیم امروز میخوایم راجع به مدیریت بهاره باغات فندق بیشتر بشنویم و بیشتر بدانیم. ارتباطم برقراره با جناب آقای دکتر روح الله حقجویان، ایشون عضو هیئت علمی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری هستند در مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و محقق محصول فندق. آقای دکتر حقجویان سلام و درود بر شما، به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد بسیار خوش آمدید.
سلام، درود بر شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب فندق، قراره که هر ساله با فندق تازه رو ببینیم، آنچه که محصول بهاره.
صداتون خیلی ضعیف، اگه ممکنه یه ذره بلند.
خب صدای من در تق الان چطوره؟ صدای من
الان خالی شد. خالی.
بله، محصول فندق معمولا تازهش در فصل بهار میاد دیگه. از شما بشنویم در خصوص کاشت نهال فندق در ابتدا یک مقدمی از شما بشنویم تا سوالهای بعدی رو بپرسم از خدمت.
خواهش میکنم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز. از خدمتون که فندق یکی از مهمترین میوه‌های آجیلی در دنیا هست که بعد از بادام و گردو بیشترین سطح زیر کشت هم داره. از نظر به اصطلاح اطلاعات سطح زیر کشتش، آخرین آماری که داریم حدود 1,250,000 هکتار در دنیا فندقکاری وجود داره و حدود 1,125,000 تن هم تولید میشه که حدود 70% مربوط به ترکیه هست. کشورهای بعدیش ایتالیا هست، آذربایجان هست، ایالات متحده هست، شیلی هست، چین هست، گرجستان و مقام هشتم هم ایران داره که حدود 20,000 هکتار فندق در ایران وجود داره که عمدش در استان گیلان هست و معادل همون 20,000 تن هم تولید داریم که متاسفانه حدود 1,000 کیلو برای هر هکتار میشه، در صورتی که در کشور ترکیه بیش از 2.5 تن در هکتار تولید میشه. یکی از عمده ترین به اصطلاح مشکلاتی که در کشت و پرورش فندق هست پایین بودن بهره‌وری و عملکرد است که از دلایل عمده اون هم عملیات زراعی نامناسبی هست که در ایران انجام میشه و قدیمی بودن باغ‌ها، استفاده از ارقام نامطلوبی هست که ما اغلب ژنوتیپ بوده و الان تازه داره باغات احیا میشه و به رقم‌های جدیدی که عملکرد و کیفیت بالاتری دارن تبدیل میشن. یکی دیگه مشکل هرس و کوددهی و مبارزه به موقع با آفات و بیماری هاست که اغلب رایج نبوده ولی در باغات جدید و به اصطلاح با صورت اقتصادی و تجاری باعث میشه که ارتقاء بهره‌وری بالا بره و ما بتونیم به امید خدا این عملکردها رو با استفاده از رقم‌های جدید افزایش بدیم.
بله، مناطقی که شما اشاره فرمودید که درخت فندق هست یا میتونیم بگیم درختچه فندق هست، ظاهرا مناطقی که هستن که رطوبتی‌اند و آب و هوای گرم و خشک ندارن. بله، این گونه است جناب دکتر؟
بله، این درخت جز مناطق به اصطلاح میوه های معتدله و برفیری هستش که در مستان هایی که رطوبت نسبی بالایی دارن مثل گیلان، مثل بخش های از مازندران، بخش های از اردبیل، جنگل فندقلو و یه حدود 200 هکتار هم در به اصطلاح مناطق خوشاباوای قم هستش.
درسته. آیا درخت فندق درخت خیلی حساسیه؟
خوشبختانه خیر، فندق چون از خانواده به اصطلاح بتولاسه یا توسکاسانان هستش یه درختیه که اگر رطوبت نسبیش بالا باشه خیلی به شرایط مثلا خاک و آب و هوای اون منطقه خیلی از در صورتی که رطوبت نسبی بالا باشه به راحتی تولید میشه، ولی بازم یه محدوده‌ای داره که از مثلا 32 تا 39 درجه عرض جغرافیایی بیشتر بالا و پایین نباید بشه، ولی بعضی گونه‌هاش هستن چون فندق خودش دارای 25 گونه است.
بله.
یعنی کوریلوس اولانا که اصلش از ایتالیا بوده، یکی از شهرهای ایتالیا بوده به نام اولانا، احتمالاً 25 گونه داره که تنها 9 گونه اون از نظر اقتصادی و بهنژادی اهمیت داره، ولی بقیه گونه‌هاش ممکنه در مناطق به اصطلاح با کیفیت پایین‌تر یا رطوبت نسبی پایین‌تر هم به عمل بیان ولی میوه به اصطلاح با کیفیتی ندارن. اونطور رقم‌های تجاری ما باید حتما نشریت رطوبت ایدئال رو داشته باشه.
خب از نظر رطوبت خیلی میتونه در معرض آفات قرار بگیره یا نه؟
بله، مقاوم دقیقاً هست. چون در اینجا نه مقاوم هستن، ولی بالاخره چون شرایط رطوبت و حرارت بالاست اینجا قارچ‌ها به راحتی رشد می‌کنن، توپخارها فعالیت فراوانی دارن. ما باید حتما مدیریت باغمون در حد اعلای اعلا باشه که بتونیم این عملکردها رو با رقم مناسب به حداقل توان بیش از 2 برابر یعنی 2 تن در هکتار رو داریم با استفاده از ارقام جدید.
بله، روش های کاشت درخت فندق همین اندازه من میدونم آیه دکتر که روش های مختلفی داره. حالا بله، روش هاشو خیلی کوتاه بفرمایید، یک کدوم روش اقتصادی تر هست؟
بله، این افسر خدمتون که فندق هم با استفاده از بعض تقسیمش که ما در تحقیقات این کار رو انجام میدیم، ولی چون دگرگشت هست بعض رو بکاری درختی شبیه مادر نمیده، قطعا باید روش های غیر جنسی باشه که 100% شبیه اون درخت اصلی که ما داریم به دست بیاد، یعنی باید به صورت غیر جنسی تکثیر بشه نه از طریق بذر. ما در تحقیقات چون تلاقیایی میدیم و از طریق بذر مجبوریم تکثیر کنیم، ولی در نهایت اون رقمی که به دست اومد باید غیر جنسی تکثیر بشه که بهترین روشش روش خوابانیدن هست. یعنی شما شاخه رو به اصطلاح زیر خاک میکنی، زخمای ایجاد میکنی، به تعداد اون جوانه ها شروع میکنی از زیر ریشه دادن و ما جدا میکنیم، مثلا هر شاخه 7-8 تا نهال پاجوش به ما میده. این روش خوابانیدن بهترین روشه. اگر هورمون هم استفاده کنیم از طریق قلم هم میشه.
درست.
ولی معمول ترین و راحت ترینش خوابانیدن هوایی است که
بسیاره.
درخت رو کف بر میکنن، خاک میدن مرحله به مرحله، 50 60 تا مثلا پاجوش به وجود میاد. این پاجوش ها چون هی مرتب 5 سانت 5 سانت خاک میدن و رطوبت پایین است، از اون محل ها شروع میکنه به ریشه دادن زیر خاک. پاییز خاک ها رو کنار میزنیم و ریشه ها رو قطع میکنیم و به اصطلاح باغ اصلی انتقال میدیم.
تشکر میکنم از شما.
اقتصادی تا این روشش.
بله خیلی عالی. امیدواریم که دوستانی که علاقمند هستن بیشتر جستجو بکنن و اگر که دوست دارن که برن سراغ این محصول و کاشت این درخت اطلاعات بیشتری رو کسب کنن. ما در حد و اندازه زمانمون در برنامه سعی کردیم بهش بپردازیم. ممنونم از شما جناب آقای دکتر روح الله حقجویان، عضو هیئت علمی پژوهشکده میوه‌های معتدل و سرسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و محقق محصول فندق. برقرار باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، موفق و معید باشید.
این مجله کشاورزی هم به پایان رسید. بهار، یادتون باشه از این بهار زیبا نهایت بهره رو ببرید، برید به دشت دمن، به باغ‌ها و از این بهار زیبا بیشترین بهره رو ببرید. به کسب و کار در حوزه کشاورزی هم فکر کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه. دعوت میکنم تا با ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد همراه باشید.
راه پیش رفت. رسول اکرم فرمود در قضیه سعد بن معاذ که حضرت رفتن توی قبر سعد بن معاذ، شهید شده بود، اونو گرفتن تو قبر خوابوندن، بعد این لحد رو که درست میکردن هی گفتن گچ بدید، آب بدید، نمیدونم گل بدید فلان که محکم کنن. خب لحد محکم کردنش چیه؟ چهار روز دیگه معلومه خراب میشه. پیغمبر جواب این سوال مقدر رو داد، کسی سوال نکرده بود، اما یک سوالی بود که مطرح میشد. پیغمبر جواب داد، فرمود بله میدونیم ما، این چند صباح دیگه متلاشی خواهد شد، همون بدن همون لحد، لکن ان الله یحب، تعبیر روایت اینه، ان الله تعالی يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. خدا دوست داره وقتی که انسان یک عملی رو انجام میده اون عمل رو محکم کاری کنه، درست انجام بده. خب پس پیداست که عملی که در لسان روایات هست شامل اینجور عملی هم هست دیگه. این احترام ذاتی دارد. لذا در یه روایتی اینجا من یادداشت کردم که این درباره جامعه است، درباره اجتماعات بشری است. من یعمل یزداد و قوتن، جامعه‌ای که درش کار وجود داشته باشه و عمل انجام بگیره در او، قدرت و قوت اون جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. و من یقصر فی العمل یزداد و فترتن، اون جامعه و اون فردی که در عمل کوتاهی بکند سستی او روز به روز بیشتر خواهد شد. عمل قوت ایجاد میکنه، هم در فرد هم در جامعه. عمل اینه. خب پس عمل ارزش ذاتی دارد در اسلام. کی این عمل را انجام میده؟ شما کارگر. پس کارگر ارزش ذاتی داره. ببینید نگاه این نگاهه، نگاه این نیست که اگر این نباشه من جیبم خالی میمونه، به عنوان یک ابزار نگاه کنه به کارگر. اسلام اینجوری نگاه نمیکنه، میگه این عمل داره میکنه و عمل ارزش ذاتی دارد، پس این کارگر هم ارزش ذاتی داره.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
بارکد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون عزیز سلام، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. بارکد به قسمت 30 خودش رسید. خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه و من آرش سروری میزبان شما در این برنامه هستم. اصگاه پنجشنبه ساعت 16 و تکرارش جمعه ها همین ساعت میتونید بارکد رو از رادیو اقتصاد گوش کنید. علاوه بر مهمان حضوری که در استودیو میزبانشون هستیم، حکمرانی دیجیتال رو با علیرضا بزرگمهری دنبال میکنیم و افشین گلستان هم بخش آموزشی برنامه رو داره که در حوزه بازاریابی دیجیتاله. اما مهمان 30 بارکد سید احسان مدرسی، کارشناس فناوری اطلاعات. اما آنچه که در برنامه 30 خواهید شنید، مدل اقتصاد دیجیتال از پایین به بالا رو بررسی می‌کنیم، به ارتباطات، زیرساخت‌ها و ابزارهاش می‌رسیم، از یکی از زیرساخت‌های مهم یعنی دیتا سنترها و کاربرداش براتون میگیم، به برون سپاری زیرساختی و حالت اشتراکی اشاره میکنیم. ایران را با دنیا مقایسه خواهیم کرد در حوزه زیرساخت. حتی انرژی خورشیدی را هم پاش رو به بارکد باز کردیم و از رایانش ابری و فرصت سرمایه‌گذاری روی دیتا سنترها و آینده زیرساخت در کشورمون میگیم.